سلام.
موضوع هر سال شکر بکنم شکر بکنم که ایشون کاره هم بکنم
این سو اگر این کار برسید این روانه ایشون این سشن
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت الطاهرین. یکی دیگر از بحثایی که مرحوم آخوند در باب اوامر مطرح کرده بحث دلالت جمله خبریه بر وجوب هست. روایاتی داریم که شخصی وقتی سوال میکنه آیا قهقهه توی نماز، خندیدن تو نماز، نماز رو باطل میکند یا باطل نمیکند، امام علیه السلام فرموده یعید و صلات، اعاده میکند نمازش را. یعنی اینجا امر به اعاده نکرده بلکه خبر داده از اعاده نماز. بس اینه که آیا اینجور موارد، در اینجور موارد جمله خبریه دلالت میکنه بر وجوب یا دلالت بر وجوب نداره؟ آقای آخوند در کفایه فرموده که اینجور جملات خبریه دلالت بر وجوب میکنند و بلکه دلالتشون از هر از صیغه هم هست. یعنی این یعید الصلات دلالتش بیشتر از اعد الصلاته. یه وقت میگه اعد اعاده کن، یه وقت میفرماید اعاده میکند. آقای آخوند فرموده که اینجور جملات خبریه مجاز نیستند، تو معنای حقیقی خودشون به کار رفتن. معنای حقیقی جمله خبریه ثبوت و شیئن لشیئن، این جمله هم همینه. یعنی این یعید و صلات جمله خبریه است نه جمله انشائی، و امام علیه السلام داره خبر میدهد از اعاده، ولی داعیش انگیزه اش بر این اخبار بعثه. یعنی به انگیزه این که او نماز شد دوباره بخونه، به این انگیزه بعث و تحریک امام خبر داده از این که او نماز شد دوباره میخواند. پس دوباره نماز شد میخونه، یعنی باید بخونه. بعد آقای آخوند یه انقلتی ذکر کرده. انقلت اینه که اگر این جمله خبریه تو معنای خبر به کار رفته باشه، لازم میاد که بسیاری از موارد دروغ باشه و نعوذ بالله که ائمه علیهم السلام یه وقت دروغ بگویند. چون وقتی امام میفرماد نمازش رو اعاده میکند، چه بس اون آقا نمازشو اعاده نمی کنه، ولی امام فرموده اعاده می کند. یعنی امام علیه السلام داره خبر می دهد از چیزی که چه بسا انجام نشود. این انقلت. بعد خود آقای آخوند از این جواب داده، جواب آقای آخوند اینه که فرموده در صورتی دروغ لازم میاد، کذب لازم میاد که دائیه بر این جملات اخبار باشد، در حالی که دائی بأس و زجره نه اخبار. یعنی امام داره خبر میدهد اما دائیش چیز دیگریه. آقای آخون میفرماید مثل کنایات، وقتی میگیم که زیدون کثیر و رماد، زید خاکستر خونشون زیاده، یا مثلا زیدون محزول الفصیل، بچه شتراش خیلی لاغرند. یعنی این که این مهمون زیاد داره، همیشه شیر شترها رو میدوشه میده به مهمان بخوره، چیزی گیره مثلا بچه شتر نمیاد. اینجور کلمات دروغه یا راسته؟ شاید تو خونه او اصلا خاکستری نباشه، ولی میگیم کثیر الرماد. آقای آخوند میفرماید که الان در اینجور جملات ما نباید به اون اخبار نگاه کنیم، باید به دائی اخبار نگاه کنیم. و دائی اخبار عبارت است از همون کنایه از جود و سخاوت. پس وقتی میگید که زید خاکستر خونش زیاده، این داره کنایه میگه که یعنی تو خونه ایشون مهمون زیاد هست. اگر مهمون زیاد داره راسته، اگر مهمون نداره دروغه. نه اینکه خاکستر زیاد داره یا خاکستر کم داره. یعنی ملاک صدق و کذب اینه که دائیش چه بوده. این کلام آقای آخوند. اشکالی که به آقای آخوند شده، بعضیا اینجوری اشکال کردند، گفتن که تشبیه ما نحن فیه به کنایات تشبیه درستی نیست، به خاطر اینکه تو کنایات یک تلازمی هست بین اون جمله خبریه و اون مقصود به ذات، یه تلازمی بین این دوتا وجود داره. یعنی تلازم هست بین خاکستر زیاد و جود و سخاوت. حال تلازمش عرفیه دیگه، در حالی که در ما نحن فیه اینجور تلازمی وجود نداره. در ما نحن فیه اینه که وقتی امام علیه السلام میفرماید نمازش را اعاده می کند، این به دعای اینه که اعاده بکند. این دوتا با هم تلازمی ندارند. خبر دادن از اعاده کردن عرفاً تلازم ندارد با این که یعنی اعاده بکند. این دوتا با هم متلازمه نیستن، در حالی که عرفاً این دوتا متلازمن. وقتی میگیم فلانی در خونش همیشه بازه، یعنی آدمیه که جود داره، سخاوت داره، مهربانه. عرفاً اینا با هم متلازمه، ولی اونا با هم تلازمی نداره. این اشکال رو بعضیا به آقای آخوند گرفتند. مرحوم آشخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه، ایشون برای اینکه دفاعی بکنه از آقای آخوند اینجوری فرموده، عاشق عبدالکریم فرموده که هر کلامی یک نسبت حکمیه داره و یک نسبت واقعی، یک نسبت حقیقی. وقتی که میخواییم ببینیم یک کلامی صادقه یا کاذبه، تو صدق و کذب کلام نسبت حکمی ملاک نیست. ملاک در صدق و کذب نسبت واقعی است. یک کسی سر سفره نشسته، مثلا یکی دیگه میگه آهای بابا چته منو نخوری، یکی میگه منو نخوری، شما برای اینکه این کلام راسته یا دروغه نباید این نگاه کنی که بینه اون میخواد اینو بخوره یا واقعا اینو نمیخواد بخوره. به این نسبت حکمی اصلا نباید نگاه کنید. این که یه نفر به یکی میگه منو نخوری، در صورتی این کلام دروغه که ببینیم اون بابا سر سفره عجله نمی کنه. آره دیگه، آره. حالا مثلا توی یه مثل بهتون بحث ما سر خبرهایی که در مقام انشان دیگه، بحث ما سر این هست دیگه. اگر که اون واقعا آدمیه که سر سفره داره عجله میکنه، اگه عجله میکنه منو نخوری راسته. اما اگر که سر سفره او عجله نمی کنه و شما گفتی منو نخوری، این دروغه. پس ملاک در صدق و کذب کلام خود کلام نیست که بگیم موضوعش چیه، محمولش چیه، این محمول بر این موضوع واقعا حمل می شود یا نمی شود. یعنی به نسبت حکمیه نباید نگاه کنیم، به غرض باید نگاه کنیم. عاشق عبدالکریم می‌فرماید که آقای آخوند مرادش همینه. ما وقتی یک کلامی رو می‌بینیم، امام فرمود نمازش را اعاده می‌کند، شما نگید که امام راست گفته یا دروغ گفته، شاید اون نمازش اعاده نکنه پس امام دروغ گفته، اینجوری نگویید. وقتی امام می‌فرماید نمازش را اعاده می‌کند، یعنی اعاده بکند. این غرض امامه، به غرض امام باید نگاه کنید نه به کلام امام. این فرمایش مرحوم هاشم، یعنی خواسته اینجوری از آقای آخوند دفاع بکنه. شاید بهترش این باشه که بگوییم اصلاً اینجور کلمات مثل یعید و صلات، اینجور کلمات اصلا اخبار نیستند، اینا جملات انشائی هند نه جمله اخباری. مثل کسی که مثلا میخواد صیغه عقد نکاح بخونه، میگه انکه تو، یا میگه به تو، یا میگه اشترای تو. این کلمات اصلا اخبار نیستند، اینا کلمات انشائی هند، کلمات ایجادی هند. و خیلی خوب باش باش، به هر حال وقتی انشاء شد دیگه پس اصلا این سوال پیش نمیاد که باشه، ولی به هر حال میگیم این کلام ولو این که ذاتش طلب نباشد، اما در مقام طلبه و متفاهم عرفی ازش طلبه، گرچه برای طلب بز نشده. اگر اینجوری بود دیگه این بحث دیگه پیش نمیاد که بگیم کلام امام راسته یا دروغه، چون اینجا اصلا این کلام در مقام انشائه. وقتی میگه به تو، یه موقع داره خبر میده از این که فروختم، یه وقت داره میگوید به تو یعنی فروختم، یعنی الان داره انشائه بی میکنه. امام علیه السلام اینجا که میگوید یعید الصلاة در این مقامه، ولی لذا اشکالی نداره.
داره
چرا؟ اولا این معنای جدید نیست، ثانیاً اگرم شما بفرمایید جدیده، ولی به خاطر این که مجاز پیش نیاد چاره نداریم غیر از این. خود مجاز خلاف قاعده است. من بخوام بگویم کلمه ای که یعید و سلات یک کلمه اخبار، بگویم تو معنای اخبار به کار نرفته، تو معنی انشاء به کار رفته، این مجازه. آخون میگوید که تو معنای خودش به کار رفته، دایش فرق کرده. کسی بگوید که نه، اصلا این کلمه کلمه ایجادیست نه اخباری. ما دو تا بعتو داریم، یه بعتوی اخباری، یه بعتوی انشایی. این بعتو بعتوی انشاییه. وقتی هم امام میفرماید که یعیدو، این یعیدو خبر نمیده، داره میگه که اعاده بکند. به عبارت دیگه فهم عرفی از این کلمات انشاء نه اخبار. بله قاره دیگه، یعنی باید بتونه کلمه خبریه در مقام انشاء به کار بره، و فرضم اینه که اون گوینده اهل لسانه، چون اهل لسانه به کار برده پس درست بوده. آره دیگه، متفاهم عرفی این هستیه. الان تو قانون اساسی هم اینجور موارد داریم، با اینکه قانون اساسی همش در مقام انشاءه، ولی جملات خبری دارد. تو قانون اساسی اینجوریه، هر کسی که نامه کسی را، نامه پستی را تفتیش بکنه مجازات میشود. قانون اساسی اینجوریه. خب این قانون اساسی داره خبر میده که مجازات میشود، یا میخواد بگه مجازات بشود؟ الان متفاهم عرفی اینه که از این که مجازات میشود یعنی مجازات بشود. امام خمینی تو کتاب تهذیب جلد 1 صفحه 110 می‌فرماید که ان الجمل الخبریه المستعمله في مقام البعث والاغراء كالهيئات، جمله خبریه در مقام بعث مثل همون جمله انشائی است. فی حکم العقلاء بلزوم اطاعتها، یعنی وقتی امام معصوم علیه السلام می‌فرماید یعید الصلات، بر من اطاعت امام واجبه. از این وجوب اطاعت انتزاع میکنیم وجوب اعاده نماز را. نعم الکلام فی کیفیت دلالتها علی البعث، بس اینه که این یعید الصلات چگونه وجوب را میفهمانه. و ما ذکرنا سابقا فی تحقیق معنا المجاز و انه استعمال فی ما وضع له بجعله عبره الى المقصود یوضح کیفیت دلالتها. امام فرمود که حرفی که ما در بحث حقیقت و مجاز گفتیم، تو بحث مجاز گفتیم که انه استعمال فی ما وضع له، مجاز همه میگویند استعمال لفظ در غیر موضوع له خودش، اینجوری میگن دیگه. امام رضوان الله علیه میفرماید که مجاز استعمال لفظ است در موضوع له. مجاز اینه که کلمه تو همون معنای خودش به کار رفته، ولی عبرتن الی المقصود، ولی شما از این معنای مستعمل و فیه حقیقی کلمه پلی بزنید به مقصود، این میشه مجاز. یه وقت کلمه رو تو معنای خودش به کار میبرید و مقصودتون هم همینه، اینو میگن حقیقت. یه وقت کلمه رو تو معنای خودش به کار میبرید ولی از این معنا یک لازمی را، یه چیز دیگری را اراده میکنید. اینو امام میگوید مجاز، به عبارت دیگه یعنی همون حرف سکاکی، همون مجاز عقلی سکاکی همین بود دیگه. فالجمل الخبریت و مستعملتون فی معانی هل اخباریه، جمله خبری یعید و سلات، این همین داره خبر میده، یعنی نمازشو اعاده میکند، نه یعنی که بکند. جمله خبری استعمال شده تو معنای خبری به دعوا تحقق ها من المخاطب، یعنی نه شما نمازتو دوباره میخونی، نمازتو میخونی. و انه یقوم به من غیر احتیاج الى الامر، شما خودتون نمازتون رو میخونی، نیاز به دستورم نیست، نمازتون میخونی. بل فطرته السلیمه و رشده فی حیازت المصالح تبعثه الی بلا دعوت دائم. کی به این آقا میگوید نمازت را بخوان؟ همین که این پیش خودش میگه خیر من، منفعت من تو اینه که نماز ما دوباره بخونم. پس اونی که امر است به این که نمازشو بخونه، همین انگیزه به مصلحت و مفسده. اما امام علیه السلام فقط داره خبر میده. بعد امام دو تا مثال زده، میفرماید که فقول الوالد لولده ولدی یسلی او یحفظ مقام ابی، اگه یه پدری به بچهش میگه که بچه من نماز میخونه، مقصودش هم اینه که نماز بخون دیگه، میگه بچه من نماز میخواند، یا مثلا میگه بچه من آبرو پدرشو نمیبره. این که بچه من آبرو پدرشو نمیبره، این واقعا هم داره خبر میده دا. نه این که میگه یعنی آبرو منو نبر، نه داره خبر میده که بچه من اونی که آبرو من نمیبره، فقط داره تو این کلام راهنمایی میکنه که بچه من مصلحت شما تو اینه که آبرو پدر تا نبری. همین که این بفهمید که مصلحتش تو اینه که آبرو پدرشو نبره، بعد کی بهش میگه حالا آبرو پدر را نبر؟ همین این مصلحته، همین توجه به مصالح و مفاسد. آکتشو میرسیم بله. لا یرید منها الا الامر لکن بلسان الاخبار عن وقوعه و صدوره عنه بلا طلب من والده بل به حکم عقله و رشده و تمییزه. به حکم عقل، به حکم رشد، به حکم اینکه این بچه رشیده و تمیز داره، اونه که بهش میگه که آبرو پدر رو نبر. این فرمایش امام، ولیکن خب این فرمایش امام همونطور که اشاره کردم این در واقع میشه همون بحث مجاز عقلی، در حالی که بحث ما سر مجاز لفظیه و مجاز عقلی سکاکی از نظر اکثر علمای ادبیات درست نیست و اصلا زیبایی کلام به همون مجاز در اسناده، نه اینکه بگویید که مجاز عقلیه. مثلا کلام وقتی زیبا و فصیح میشه که ما مجاز رو توی اسناد بیاوریم. شاید بهترش همون باشه که بگوییم این کلمات، این جملات خبریه، اینها در مقام انشاء به کار رفته اند، مثل همون کلمه به تو یا کلمه انکه تو. و اما وجه آکدیتی که آقای آخوند فرموده، آقای آخوند می فرماید که دلالت جمله خبریه بر وجوب اظهر است از دلالت هیئت، از دلالت صیغه امر. نظر آقای آخوند این بوده ها که وقتی کسی میگوید یعید الصلات، یعنی اصلا من راضی نیستم به ترک، و چون داره میگه راضی به ترک نیستم، پس این دلالتش بر وجوب قوی تر است از دلالت اعد، اعاده بکن. این فرمایش های آخونده. جوابش هم خیلی ساده است. جوابش اینه که این دو تا کلام، اعاده بکن یا بگوید راضی نیستم به ترک، این دو تا کلام که با هم فرقی نداره، که عدم رضایت به ترک یعنی ضرورت فعل، فقط عدم رضایت به ترک به صورت مرکبه، اعاده بکن به صورت بسیطه. نه اینکه اون آکده است، اون اقواست و این ضعیف. فرق این دوتا در اینه ها که یکی به صورت بسیط دلالت میکنه بر وجوب، یکی به نحو مرکب دلالت میکنه بر وجوب. ولذا این آکدیتی که آقای آخوند فرموده صحیح نیست. نه ارز کنم مثال وقتی قانون اساسی حالی این چوریه نوشته است که اونی که نامه را تفتیش می کند مجازات می شود. حالا اگه نوشته بود مجازات بشود، این دوتا با هم فرق نداره که، هیچ تفاوتی. یعنی اینجوری نیست که عرف بگویند این که الان تو قانون هست شدت بیشتری داره. آره. نه او فقط همینه میخواد بگه، یعنی میخواد بگه نیاز به دستور من نیست، شما باشی عقل خودت اون کارو میکنی. منش اینه. نه یعنی از این شدت فهمیده میشه. بل آره دیگه همون، یعنی اصلا راضی به ترکش نیست و نمیدونم اصلا نمیتونه ترکش رو تصور بکنه، میگه حتما انجام میدی و این حرفا. ولی عرض من اینه ها که خود این اعد یعنی چی؟ یعنی اعاده بکن. اعاده بکن یعنی چی؟ یعنی من راضی به ترک نیستم دیگه. همین دیشب ما گفتیم که مثلا اگر کسی وجوب را مرکب بدونه، میگه طلب الفعل مع المنع من ترک، منع من ترکشو به زبان آورده. نه بله ظرافتش فقط تو اینه ها. ببینید میگن که فرق بین زن و مرد ها چند چیزه. یکیش اینه که اگه یه مطلبی را به زن میخواید بگید صریح باید بگید، اما اگه یه مطلبی را به مرد میخواید بگید با استعاره و کنایه و لفافه و تو گوشه بگید بهتره. اگر به دختره میخواید بگید، بگو که دخترم آبروی بابا تا نبر. اما اگه پسره بهش میگید که پسر من آبرو باباشو هیچ وقت نمیبره. این فقط تو این که چو کنایه داره چو صریح نگفته، این فقط تفاوتش تو همینه. ولا اینکه این شدت داشته باشه یا ضعف داشته باشه این چیزا نیست. نه عرض کردم بینه الان شما خودتو از این قانون شدت میفهمید یا نمیفهمید؟ وقتی قانون میگه مجازات میشود با بگوید مجازات بشود، کی از اینا تأکید میفهمه؟ خب این تا اینجا این بحث تمام شد. بحث جلسه آینده بحث تعبدی و توسلیه که انشالله جلسه آینده مطرح میکنیم. حالا امروز هم چون چهارشنبه است یه نکته یه اخلاقی عرض بکنم. بین اخلاق رو همونطور که قبلنم اشاره کرده بودم، یه بخشش اینه که رابطه انسان با خدا درست بشود. یعنی یه وقت اخلاق اینه که میگن نماز اینجوری بخونید، روزه، ذکر، دعا، توسل. یه وقت اخلاق اینه که اینم درسته ها و لازمم هست، اصلاح رابطه انسان با خداوند. اصلا چجوری دعا بخونیم که بیادبی به خدای متعال نباشه؟ خب این یه بخش اخلاقه. یه بخش اخلاق اینه که رابطه انسان با خودش، آدم با خودش رابطش خوب باشه. و یه بخشم اینه که رابطه انسان با طبیعت، و یه بخشم رابطه انسان با مردم. شاید این سه تا مهمتر باشه، ولی متاسفانه تو درس‌های اخلاق ما حوزه‌ها بیشتر رفتیم رو اولی، رابطه انسان با خدا. اصلا خیلی مهمه، لازمه، ضروریه، بایدن بحث بشه. اما رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با طبیعت و رابطه انسان با مردم، اینا در همون حد مهمه. رابطه انسان با خودش، آراستگی ظاهری، آراستگی ظاهری. چقدر تو روایات داریم پیغمبر خدا کل خرج زندگیش یه طرف، مقدار پولی که خرج میکرد برای عطر و گلاب و آرایش خودش اینم یه طرف. یعنی پیغمبر به آراستگی ظاهری خودش اینقدر میرسید. تو روایات هست که وقتی پیغمبر از خونه میخواست بره بیرون، اینقدر میرفت جلو آینه شونه میکرد، آرایش میکرد. آیشه میگفت که یا رسول الله بازم میخوای زن بگیری؟ یعنی واقعا برش سوال بود که نکنه پیغمبر میخواد بره زن بگیره که اینقدر داره به خودش میرسه. بعضی ها میگن علت این که تو روایات داریم پشه به پیغمبر نمی نشست، تو روایات هستم، این معجزه نبوده سا، از بس پیامبر نظیف بود، از بس تمیز بود، پاک بود، آراستگی ظاهریش خیلی بود. خب پشه جایی میشینه که کثیف باشه. پیغمبر از بس به نظافت خودش اهمیت میداد پشه بشینه نشست. یعنی یه بخش اخلاق اینه که آدم به خودش خوب برسه، همین مثلا فرسن استحمام بکنه، لباس تمیز بپوشه، آراستگی ظاهری داشته باشه، شونه بکنه و امثال این حرفا. حالا اینا ظاهریشه، باطنیش هم هست. این کتاب مکارم الاخلاق تبرسی اگر دیده باشید، اسم کتاب مکارم الاخلاقه. حالا یه وقت من شاید یه وقت بحث بکنم که مکارم الاخلاق یعنی چی، ولی این مکارم الاخلاق رو نمیرسه. قدش کتاب مکارم الاخلاق تبرسی، یا حالا درستش هم تبرسیه دیگه، یعنی تفرشی، که خود مکارم الاخلاق اصلا یه اصطلاح اخلاقیه که حالا یه وقت توضیح میدم، ولی کتاب مکارم الاخلاق همش درباره اینه که انسان به خودش چگونه برسد. همین آراستگی ظاهری انسانه، این یه بخشه. و اینم حالا تو ذهنتون باشه، علامه طباطبایی وقتی که نجف بود، از نجف که میخواد بیاد ایران میره پلو استادش میگه یه نصیحتی به من بکن. استادشون بهشون میگوید که شما حالا که میری ایران تمام وقتتو برای مردم نگذار، یه مقدارم وقت برای خودت بگذار. الان میاد ایران، بعد از مدتی یه طلبه میره نجف، اون استاد به اون طلبه میگه که ایران چه خبر، من یه شاگردی داشتم به نام سید محمد حسین طباطبایی، این کجاست؟ این طلبه به اون استاد میگه که آقا شما بهش نصیحت کردی گفتی که یه مقدار وقتتو برای خودت بگذار، علامه طباطبایی تمام وقتشو برای خودش گذاشته، یعنی همه به خودش میرسید، یعنی اون حال به خود رسیدن نه ظاهری ها، به خود رسیدن باطنی که آدم یه مقدار وقت برای خودش بگذاره، تمام وقتو برای مردم نگذارید. اینم راجب اول که یعنی یه بخش اخلاق اینه که آدم به خودش برسه، بشینه آدم حساب برسه بکنه کارای خودش را، اعمال خودش را، چه کاری کردیم، چه کارای باید بکنیم، امثال اینو. یه وقت آیت الله مکارم حفظه الله میگفت، میفرمود که من اگر فردا بنا باشد بمیرم الان آماده ام، اگرم 1000 سال دیگه عمر بکنم همین الان برنامه ریزی کردم که تا 1000 سال دیگه چه کارایی انجام بدم. این اونیه که آدم به خودش برسه، دا یعنی میدونه میخواد چه کار بکنه، سال آینده چه کار بکنه، 5 سال دیگه چه کار بکنه، 10 سال دیگه چه کار بکنه. یه بخش اخلاقم اینه که آدم با طبیعت چه جوری رفتار میکنیم، آب دهان میاندازیم تو خیابون یا نمیاندازیم، اینم جز اخلاقه. توی خیابون که را میریم پامونو رو مرچه ها میگذاریم یا نمیگذاریم، پشه رو میکشیم یا نمیکشیم. تو شرحاله امام خمینی خوندید که در عمرش پشه ای را نکشت، بیرون میکرد پشه را از اتاق اما نمیکشت. یا اینکه به هر حال این خوبه برای ما، وقتی که مثلا سازمان ملل الان جلسه میگذارن درباره ادیان ها، یه زمانی میومدن میگفتن شبهه ابن کمونه و اشکالش و جوابش، الان سازمان ملل اینجوری میگه دا. میگه چه دینی از همه بیشتر به طبیعت احترام میگذاره و چه دینی به طبیعت احترام نمیگذارد. دین ما اینه که میگه که تو مکه کندن یه گیاه حرامه، دین ما اینه که میگوید اسرائیل اگه بیاد جون کسی بخواد بگیره میبینه داره درخت میکاره جانشو نمیگیره، دین ما اونیه که میگه مثلا اون مقدار که سر سفره مینشینی غذا رو بیشتر به جدید جز عمر حساب نمیشه، دین ما اینه که مثلا میگه که ما نباید طبیعت رو آلوده بکنیم، نه من ماشینمون نباید طبیعت رو آلوده بکنه، موتورمون همینجور، خودمون نباید طبیعت رو، این آشغالی که مثلا تو خیابون میریزن. رابطه انسان با طبیعت، رابطه انسان با حیوانات، رابطه انسان با خاک، مثلا خاک رو میگن که 1 سانتی متر خاک 800 سال طول میکشه تا درست بشه. معمولا اینه که تو این کتابای طبیعت و اینا کار میکنن میگن که همیشه ضرر سیل از ضرر زلزله بیشتره، به خاطر اینکه سیل وقتی میاد خاک رو میبره و خاک 800 سال طول میکشه 1 سانتش درست بشه، ببین چقدر ضرر میزنه یه سیل. این برای همین بابا این علمای قدیم چقدر روی طبیعت کار میکردند، خواجه نصیر چقدر کتاب داره درباره طبیعت، اصلا کتابی الان چاپ شده درباره کتابهای این فقها درباره طبیعت، الان دیگه اصلا این چیزا رو کسی نگام نمیکنه دا. یعنی همین علمای قدیم بودن میگفتن دیوار رو چجوری بسازید، ساختمون رو چگونه بسازید، خونه شکلش، نمیدونم مسجد شکلش چجوری باشه. این بحث رابطه ی انسان با طبیعت چقدر جای تأسفه، الان تو ایران مسجد ساختند این معبد بهاییان. توی قم مسجد ساختن، تو قم مسجد ساختن این معبد بت پرستا. فقط به خاطر اینکه اون بابا آدم متدینی بوده، آدم خوبی بوده، مسجدم خواسته درست بکنه، اما از طبیعت خبر نداشته. اینکه عرض کردم مثلا حتی اینکه شما خونه رو که میخواید جارو کنید چه جوری جارو کنید. میدونید که تو اروپا هیچ کس خونه رو اینجوری جارو نمیکنه که از اینجا جارو کنن اونجا هم در مسجد اونجا آشغالاشو جمع بکنن و بردارن. اروپا همیشه از دم در جارو میکنن تا بالا اونجا آشغالا رو جمع میکنند. خب این تو روایات ما داریم که اینجوری جارو کنید یا اونطوری جارو کنید و کی جارو کنید و کی جارو نکنید. تار عنکبوت توی خونه باشه نمیدونم فقر می آورد یا نمی آورد. اینا خیلی تو روایات زیاده دیگه. اینا همین بحث رابطه ی انسان با طبیعت. اذیت کردن مردم حرامه. حالا اگر یک کسی میاد تو مسجد جورابش بو میده، یه اذیت کردن مردم هست یا نیست و حرام میشه یا نمیشه؟ و اون بابا که میخواد سجده بره کلشو میگذاره کنار پای این که بو میده، این اذیت مردمه و حرامه و گناه داره. خب خیلی جای تأسفه. قدیم مساجدی که همین آخونده درست میکردن قدیم اصلا اینجوری بودن، یه حوضچه ای دم در مسجد بود، دو طرفش هم دیوار بود، عرضش هم اینقدر زیاد بود که کسی نتونه بپره، که هر که میخواد بره تو مسجد الزاماً باید تو آب بره و بعد بره تو مسجد که پا شسته بشه. اینا هدف همین بودی، این رابطه انسان با طبیعت. الان مثلا تو خراسان جنوبی معمولا اینجوریه دیگه، آب قنات شهر یا روستا اصلا اینجوریه، میاد توی مسجد و از مسجد میره بیرون. نه، همون رابطه انسان با طبیعت که اینا یه بخش مهمی از اخلاقه. یه بخش اخلاق هم رابطه انسان با مردم، همون که مثلا غیبت نکنه، دروغ نگویه، سوء زن پیدا نکنه، تجسس نکنه، احترام بگذارید به دیگران، امثال این هم. اینا چهار بخش اخلاق. حالا جلسات آینده یکی رو توضیح میده.
من دوست دارم جسارت نکنم. قول آقای بزرگی رو اینجوری